بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بس در مبحث فقه و سیاست به این بحث رسید که بیان شد با پشتوانه مباحث قبلی در حاکمیت دینی ما ولایت‌های گوناگونی داریم که این ولایت‌های گوناگون هر کدام یه احکام خاصی داره، از این جهت نباید غافل شد. ما حالا بررسی که می‌کنیم، البته به طور جزئی که تو اون ولایت‌ها وارد نمی‌شیم، همین فرق به هر حال کلی بین این ولایت ها رو از میکنیم و اینکه به هر حال در همه اینها بالاصاله و به ذات ولایت تشریعی ولای ذات اقدس الهی است، منتها اینها به طور مستقیم از او تحقق پیدا نمی کنه. با وسائط، اون هم وسائط بشری و پیامبر و به هر حال ائمه علیهم السلام. سومین ولایتی که در قرآن کریم آمده ولایت قضاست. خب قبل از اینکه این رو عرض بکنیم، قبلا هم عرض شد بعضی از این ولایت ها از اموری است که در جوامع بشری به هر حال تحقق پیدا میکنه برای حفظ نظام انسانی و جامعه انسانی و عدم عروض هرج و مرج در احقاق حقوق. مسئله قضا این چنینه. خب فرق بین قضا و ولایت تشریع و تبلیغ چیه؟ اون مسائل جزئیش اینجاست. در ولایت تبلیغ و تشریع در واقع اخبار از غیبه و به نوعی کلام الله هست. در ولایت تشریع فرقش با ولایت قضا و ولایت تبلیغ اینه که در مقام انشاء احکام کلی است که این حق انشاء بر هر حال پیامبر و امام ثابته. حالا در بحث اصول نظر امام رو عرض کردیم که گفتیم بعداً یه اشاره‌ای می‌کنیم، این به نظر می‌رسه در برابر نظر امامه. مسئله تفویض در واقع یک مسئله اختیار دادن در انشاء احکام به هر حال کلی است. بنابراین این دو تا ولایت غیر از ولایت قضا است. ولایت قضا در واقع خصوماتی در امور جزئی رخ میده. این خصومت ها یا منشأش طغیان در اجرای احکام یا به هر حال من جهل نسبت به احکام. به هر حال برای اینکه حدود روابط در جامعه به هم نخوره، در این خصومت ها باید یک اعمال ولایتی بشه که حل خصومت بشه، که خب البته خب بر اساس قوانین الهی میشه دیگه، اون سر جای خودش. در آیاتی قبلا هم عرض کردیم، فقط اشاره میکنم که بعضی از این عناوین در قرآن کریم به این مقام هم به هر دلالت میکنه. ان الحکم الا لله، این عنوان حکم هم به حکومت قابل تطبیقه و هم به قضا. یا آیاتی متعددی که بحث قضا رو به خدای متعال نسبت میده، والله یقضی بالحق، از سوره غافل آیه 20. خب در قرآن کریم هم یک چنین برحال آیاتی ما برحال داریم. یکی از آیاتی که در قرآن آمده است این آیه شریفه سوره نساء 105، مطالب متنوعی داره. فقط فعلا یه نکتهش رو عرض میکنی: انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله ولا تکن للخائنین خصیما. به لحاظ سیاق آیات که بحث تقسیم غنایم و امثال اینها به حال بوده است و در این رابطه به حال مرافعاتی پیدا میشه، میخواد که ما کتاب رو به حق نازل کردیم که عرض شد بحث حاکمیت قانون الهی از این قسمت استفاده میشه. لتحکم بحث برای قضا رو به خاطر سیاق استفاده میکنی که این ولایت بر قضا را خدای متعال به پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله میده. وقت در قضا موارد جزئی مورد دیگه، احکام جزئی انطباق احکام کلی بر جزئیات، و این در این هم دقت داشته باشیم فقط خبر نمیده، فتوا احکام بر حال کلی رو و خبر از جزئیات هم میده، اما در قضا انشاء میکنه که اون حکم کلی در اینجا تحقق باید پیدا بکنه. لذا بحث قضا با فتوا یک فرق جوهری داره. وقت این بما اراک الله به اون جنبه جزئی تعلق میگیره که اون چیزی که خدا بهت نشون داد در این مورد اون رو برحال چیز بکن، پیاده بکن. برحال طرفدار خائنین هم نباش، این خصیما نه طرفدار بودنه که جانب اونها رو مراد نکن و همون حکم به حق بکن. که آیه بعدش آیه دیگری در سوره مائده آیه 42 فاد و این حکمت فحکم بینهم بالقسط، که هم اون مسئله ولایت در قضا رو بیان میکنه و اینکه این ولایت قضا بر چه اساسی باشه. و اساسا دیگه اون آیه که معروف در سوره مبارکه حدید، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، که این مسئله قضا رو به طور کلی بیان میکنه، اینها به طور جزئی. اون وقت یه آیه دیگه هم بر همین اساس دلالت میکنه، آیه 65 سوره مبارکه نساء که هد فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمون کفی ما شجر بینهم. این یحکمون که این قسمتش به برحال ولایت قضا میخوره و ادامهش اینا هر کدام یه برحال استفاده خاصی ازش میشه. ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. اینو بعدن عرض میکنیم انشاءالله ازش به ولایت اطاعت استفاده میشه، که باید در برابر آنچه که تو حکم کرده ای اونها مطیع باشن. بله، به هر حال این مقتضای ولایت قضا بود که حالا عرض کردیم. چهارمین ولایتی که مطرح میشه ولایت اجرای حدوده. این رو هم عرض بکنیم و بعد در ادامه به ولایت‌های جزئی دیگر. خب بحث در روابط اجتماعی گاهی تعدیهایی رخ میده که این تعدیها مسئلهش با مرافعات فرق میکنه. در مرافعات بحث قضا مطرح میشه که به هر حال با مدعی و منکر و این مسائل اونجا باید شخص بر اعمال ولایت بکنه، اون حکم کلی رو بر جزئی برای منطبق بکنه و انشاء بکنه. اما به هر حال تعدی به حدود تنها به این مرافعات محدود نمیشه. در جامعه به هر حال گاهی بعضی از کارهای خلافی رخ میده که اگر جلوی آن با حدود اجرای حدود گرفته نشه اون هرج و مرج و اینها پیدا میشه، که این هم باز یک مسئله است عقلایی که بر اساس ضوابطی حدود بر در همه جوامع و جلوگیری از حالا دزدی ها و تعدی به مسئله ناموس و امثال اینها، حالا طبق فرهنگ های مختلف همه جوامع به هر حال دارن یک اصول کلی رو، که این رو هم البته جایز نمیدونن برای همه این کار رو انجام بدن، چون اگر اصلش عقلایی است، دوم که باید یک مرکزی باشه که این جلوگیری ها را داشته باشه با اجرای حدود، این هم اصل عقلایی است. شرع مقدس خب طبق همین اصول فطری و عقلایی قوانینش رو به حال اجرا میکنه، و از اونجایی که به حال به حسب ظاهر سلطه کسی بر کسی نیست، این سلطه در مرحله اول برای خداست و ثانیاً برای اون کسانی که خدای متعال معین کرده. بنابراین باید غیر حق در این تصرفات یک اذنی از حق تعالی به حال داشته باشند، و این اذن یا با خطابات خاص اومده یا با بیان یک قوانین کلی که اینها محتواش محتوای اجرای حدوده، که خب از صادق و از صادقه فرمودند فقط او ایدی هما، از زانی و زانیه فجلد و کل واحد. سوره نور آیه 2 و مائده آیه 38. خب اولا این خطاب ها به جامعه اسلامیه، قطعا اینو میدونیم که همه افراد مسلمان مورد این خطاب نیست. با دقت در انواع خطاب های الهی خب ما استفاده میکنیم، بعضی از خطاب ها برای خطاب جمعیه، اقیم الصلاة، بعضی از خطاب ها با اینکه در یک سیاق دوتا خطاب تحلیل اونا این میشه که این به هر حال خطاب واجب مشروطه. و آت و زکات، اقیم و سهات و آت و زکات، این آت و بعد از اونه، اما خب معلوم خودش که زکات یه متعلقه تکلیف خاصیست که. و همینطور این نوع خطاب ها رو باید با دقت در محتواش ما مفادش رو درک بکنیم. پس این فقطعوا ایدیهما، این مورد خطاب قطعا تک تک افراد است. مورد خطاب مجموعه و حال جامعه اسلامی هم نیست، که مجموعه که خب خطاب نمیشه. پس باید طبق این تحلیل این اذن به کسی داده بشه که توان برای این کار رو داشته باشه و اون کسی باشه که منشأ خلاصه اجرای این حد باشه. پس این ولایت رو خدای متعال به این صورت بر حال داده. حالا به نوعی میشه گفت مثلا واجب کفاییه، تا واجب کفایی هم باید دقت داشت که بر عهده شخص خاصیه، که اولا عالم به احکام باشه و ثانیا صاحب نفوذ باشه. این دوتا رو ما به هر حال استفاده می کنیم، غیر از واجب های کفایه دیگه است، مثل ولتکم منکم امتون یدعون الی الخیر یعمرون بالمعروف. خب این یعمرونه با قرائن و اینها واجب کفایی ازش استفاده میشه، اونتا این نحوه واجب کفایی انجامش با این واجب کفایی فرق میکنه. اینا بعد بهش دقت داشته باشیم که خود این سیاق نشون میده که کسی میتواند این کار رو داشته باشه که صاحب نفوذ باشه. حالا یا جامعه او رو صاحب نفوذش بکنه یا شارع مقدس، اون بحث دیگه است. یا یه دیگه هم که از کردیم به صورت جمله خبریه آورده است، در واقع ولایت بر اجرا رو دلالت میکنه، آیه 33 سوره مائده است. انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله، چهار تا حکم رو در اینجا خدای متعال بیان میکنه برای محارب. و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیهم برجلهم من خلاف او ینفوا من الارض. کلا روایات در این زمینه هست، بحث محارب و اینا که محارب کیه و بحثای مختلفی بر حال آمده. ذالک لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الاخره عذاب. خب اینجا بحث جزا رو بیان کرده، این جزا رو کی اعمال بکنه؟ جامعه که تک تک نمیتونن، مجموعه هم که معنا نداره. پس این واجب کفایی خاصه. قرار زمینه که این ولایت رو تنها ما از عوامر استفاده نمی کنی. این رو دقت داشته باشی. گاهی بعضی از جملات خبریه در یک امر انشائی ظهورش بیشتر است از یک جمله انشائی، که در آیه ولایت اینطوریه دیگه، انما ولیکم الله و رسول داره خبر میده، اما این داره انشاء میکنه، این ولایت رو داره انشاء میکنه، جنبه انشائی بودنش. بله. یا باز به مناسبت ایام، انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت. این به نوعی حالا ظاهرش خبری است، اما در واقع انشاء داره بیان میکنه اینا این گونه هستند. حالا انشاء به این معنا که قرارم حالا به عنوان حالا شاهدی خیلی این دلالت صریح نداره، اما این نکته رو بهش باید توجه بکنیم. در مسائل انشائی تنها به جملات انشائی نباید ما بسنده بکنیم، و با اینکه ظاهرش خبری است اما دلالت بر انشاء میکنه و از خبریت هم خارج نشده. انشاءالا ادامه شده در جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.